بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 82 سطر اول. فبقی انه به مفارست من الحامل. قبل از اینکه من به این بحث بپردازم، بحثی رو که مربوطی به چند جلسه قبل، دو جلسه قبل، جلسه اسبق مطرح می کنم که توضیح عبارت کتاب ما صفحه 78 سطر سوم، لأن وضعهما بالفرض یستلزم رفعهما لا بأن یکون فرضهما ممکنا من حیث الفرض. قید من حیث الفرض می خوام توضیح بدم که شاید در اون وقتی که می خوندم توضیح نداده بودم. اولا با توجه داشته باشیم که ما یه فرض محال داریم و یه فرضی داریم که محال است. این مطلب اول که البته مناسب این بحث است ولی توضیح من حیث الفرض نیست. توضیح من حیث الفرض رو عرض می کنم. الان یک مختصری می خوام از مطلب خارجی بیان کنم که یه ارتباط به بحث نیست اگر که توضیح من حیث الفرض نیست. یه وقت میگیم فرض محال، یه وقت میگیم فرضی که محال است. فرض محال اینه که یه امری رو که وقوعش محال است ما فرض کنیم. مثلا اجتماعی نقیزه وقوعش محاله، ما فرض میکنیم، نه که اجتماعی نقیزه تو ذهنمون درست میکنیم، تصور میکنیم اجتماعی نقیزه رو. این هیچ محال نیست. فرض محال گفتن محال نیست. یه امر محالی رو بخواد فرض کنید محال نیست، را که اون محال در ذهن شما اتفاق نمیفته. با تصور اجتماع نقیزه که در ذهن شما اجتماع نقیزه پدید نمیاد، بنابراین اشکالی نداره. اما یه وقت فرضیست که محال است. فرض محال این است که چیزی رو فرض کنید از خود این فرض عدم این فرض لازم بیاد، از خود این فرض عدم این فرض لازم بیاد. مثل همینجا که الان کلیت جزئیت رو فرض میکنیم، از فرض کلیت جزئیت رفع کلیت جزئیت لازم میاد. بینیم فرضی که محال است، یعنی فرضی که خودش محاله، نمیشه فرضش کرد. تا فرض کنیم میبینی اونی که فرض کردی از دست رفت. در اینجا میخوایم فرض کنیم کلیت جزئیت رو، ولی با این تصویری که داشتیم، یعنی موضع به فرضی که داشتیم، تا کلیت جزئیات فرض نشن کلیت جزئیات نفی میشن. این میشه فرضی که محال است. اما فرض محال مثل فرض اجتماعی نقیزین از کردن که محال نیست. وقتی یه سوال در اینجا باز در حاشیه عرض بکنم که سوال میشه اگر فرض اجتماعی نقیزین محال نیست، پس ما اجتماعی نقیزین رو در ذهن میتونیم داشته باشیم؟ جوابی میشه نه. یه وقت اجتماع نقیزین تو ذهن من حاصل میشه، یه وقت من اجتماع نقیزین رو تصور میکنم. تصور اجتماع نقیزین اشکال نداره، ولی حصول اجتماع نقیزین چه در ذهن چه در خارج اشکال داره. مثلا فرض کنید که صورت علمیه در ذهن من باشه، همون صورت علمیه هم در همون زمان در ذهن من نباشه، میشه اجتماع نقیزین؟ این تصور اجتماع نقیزین نیست. اجتماع نقیزین تو ذهنه، یعنی در ذهن من یک صورتی هم هست هم نیست، در یه آن، در یه آن هم هست هم نیست. این چه اجتماع نقیزه؟ این اجتماع نقیزه محاله. ولی تصور این که در ذهن من یک صورت هم باشد هم نباشد محال نیست. تصور این بودن و نبودن محال نیست، ولی خود بودن و نبودن، ولی بودن و نبودن ذهنیست محاله. پس اجتماع نقیزه چه در ذهن باشد چه در خارج محال هست، اما تصور اجتماع نقیزه محال نیست. این که میگیم فرض محال محال نیست، یعنی تصور اجتماع نقیزه، نه اینکه خود اجتماع نقیزه نبیرین تو ذهن. خود اجتماع نقیزه که تو ذهن باشه که اجتماع نقیزه نه. خب حالا این یه مطلب مقدمی بود، ارتباط به بحث داشت، ولی در این توضیح من حیث الفرضی که میخوام بگم شاید خیلی دخالت لازمی نداشت. بله، تصور میکنید اجتماع نقیزه این رو، یعنی حصول اجتماع نقیزه رو تصور میکنید. نه خود اجتماع نقیزه اینجا. حصول اجتماع نقیزه رو تصور میکنیم. حصول اجتماع یه امره. اجتماع نقیزه دو امره. دو امره که میخواد جمع بشه میشه اجتماع نقیزه. ولی حصول اجتماع نقیزه یعنی فقط داشتن یه صورت. صورت اجتماع نقیزه شما داشته باشید. صورت اجتماع نقیزه یکی بیشتر نیست. یکی که نه اجتماع نقیزه نه اتفاقی نقیزه. یه امره. اما اجتماع نقیزه اینه که دو تا امری که با هم نمیشدن با هم بیان بخوان جمع بشن. این شدن نیست. اما یک صورت رو شما از یک مجمع بگیرید، اون یه صورت یه صورته. حالا مجمعی که میخواد باطل باشه میخواد غیر باطل. یه صورت از این مجمع گرفتید، این امر واحد، امر واحد که اجتماعی نیست توش تا اجتماع نقیزه بشه. اما این منهج فرض چیه؟ عبارت اینه که در فرضی که ما کردیم، فرض ما این بود که صورت جسمیه به تنهایی عامل اختلاف شکل، اختلاف مقدار، اختلاف جزء کل میشه. این فرض باطله. چرا؟ چون مقتضی واحده. مقتضی واحد نمیتواند مقتضای مختلف داشته باشد. پس اگر در همه اجسام صورت جسمیه واحد است، در همه اجسام باید مقادیر واحد باشه، شکل واحد باشه و کل و جزئی نداشته باشه. در این فرض اگر ما بخوایم کل و جزئی فرض کنیم، از فرض کل و جزئی لازم میاد نفی کل و جزئی. در این فرض که مقتضی واحده، اونی که سازنده جزء و کل واحده. خب واحد که نمیتونه هم جزء بسازه هم کل بسازه، اون فقط میتونه یا جزء بسازه یا کل بسازه. شما اگر فرض میکنید در این فضا که مقتضی واحد فرض جزء و کل کردید، همین فرضتون مستلزم رفع جزء و کله. پس خود جزء و کل ما نداریم، نه اینکه جزء و کل داشته باشیم فرضش بشود و این فرض منتهی به محال بشه. نمیخوام بگیم که فرض ممکن است، انتهای فرض به محال غیر ممکن است. دو تا فرض بحثه. یکی این که جز و کل نداریم، این معنیش اینه که اصلا فرض درست نیست. یکی این که نه جز و کل داریم، فرض درسته، ولی اگر جز و کل داشته باشیم در این مسئله منتهی به یه محالی میشیم که مثلا لازمش اینه که شکلها شکل جز و کل واحد بشه. این محاله. شکل جز و کل واحد بشه محاله. مقدار جز و کل واحد بشه محاله. اگر ما تونستیم جز و کلی داشته باشیم و بعد بگیم مقدارشون واحده، اینجا فرضیش ممکن که منتهی میشود به امری باطل. اما ما میخوام بگیم اینطور نیست، اصلا ما فرضمون تحقق پیدا نمی کنه. فرض کل و جز که میکنیم کل و جز محقق نمیشه. نه کل و جز به لحاظ فرض ممکن باشد بعد منتهی شود به یه امر باطلی که اتحاد مقداره. ما اتحاد مقدار رو اشکال نمیگیریم، ما خود تحقق جز و کل اشکال میگیریم. میگیم اصلا جز و کلی محقق نمیشود، پس خود فرض محاله. نه فرض ممکن باشد و بعد این فرض ممکن منتهی شود به یه امر محال، اینطور نیست. پس آنچه که ممنوع است فرض است، فرض جز و کل است. نه فرض و هما من حیث الفرض ممکن باشد و منتهی به محال شود. حالا لفظ من حیث الفرض روشن شد. نه اینکه فرض هما یعنی فرض جز و کل ممکن باشد به لحاظ فرض و منتهی به محال شود. من حیث الفرضش باطله، نه من حیث الفرض ممکن باشد من حیث المنتها باطل باشد. بلکه نوبت من حیث المنتها نمیرسه، من حیث الفرض باطله. اینو من شاید در گذشته توضیح ندادم، لذا بعضی از آقایون آمدن از من سوال کردن، من متوجه شدم که توضیح ندادم، لذا در جمع دارم توضیح میدم که بقیه برشون معلوم باشه. خب این مربوط به بحث گذشتمون بود، حالا میخوام بحث جدید رو مطرح کنیم و بحث امروز مطرح کنیم. توجه داشتید که بحث ما در این بود که آیا هیولا برای صورت لازمه یا نه، صورت جسمی میتواند بی هیولا باشد یا یا صورت جسمیه باید واجد حیله باشه. گفتیم که صورت جسمیه باید واجد حیله باشه. دلیلمون هم این بود که صورت جسمیه دارای شکله و شکل را فقط حیولا میپذیرد، به بیانی که توضیح داده بودیم. البته هنوز تکمیل نشده بیانمون، میخوام الان تکمیلش کنیم. برای اثبات این مدعا سه تا فرض رو ترک کردیم. فرض اولین بود که صورت جسمیه به تنهایی بدون دخالت چیز دیگر بخواهد منشأ حصول شکل برای جسم شود. اینو رد کردیم، به سه بیان رد کردیم و گفتیم هر سه بیان به یک بیان برمیگردند. بعد فرض دوم مطرح کردیم و اون فرض این بود که عامل شکل، فرض دوم این بود که صورت جسمی تنها باشد، همراه با ماده نباشد، ولی عامل شکل خود صورت جسمی نباشه بلکه فاعل خارجی باشه، چیزی دیگری عامل شکل باشه. این رو هم رد کردیم. صورت سوم این بود که صورت جسمی همراه داشته باشه، همراه با ماده و عوارض ماده باشه، اون وقت شکل رو هم قبول کنه، با همراهش قبول کنه. دکتر توضیح هم دادیم که غیر از این سه صورت، صورت چهارمی نداریم. البته بیان کردیم که صورت همراه هم به سه صورت تقسیم میشه که دو صورتش تکراری است، لذا کنارش میذاریم، و الا مجموعاً پنج صورت در ابتدا تصور میشه. پنج صورت دو تاش تکراریست کنار میره، اینمونه سه صورت. فخر رازی گفت چهار صورت داریم، پنجم نداریم. ما گفتیم سه صورت داریم، چهارم نداریم. هممون موافق بودیم بر این که این صوری که مصنف گفته صور منحصرن، دیگه مازاد بر این نداریم. این مطلب. مطلب دیگه، اگر ما سه صورت داشتیم، دو تاشو نفی کردیم، سومی متعین می شود. در جایی که صور منحصر باشن، اگر صور منحصر نباشن، ما هر چقدر از صور رو نفی کنیم، اون صورت باقی مونده متعین نمیشه. چون احتمال صور دیگری هم هست که ما ذکر نکردیم. اما اگر صور منحصر باشن، ما چند تا صورت بیشتر نداشته باشیم، اون صور رو اگر بعضی هاشو باطل کردیم، اون باقی مونده متعین میشه. در اینجا ممکنینه دو تا صورت، سه تا صورت بیشتر نداشتیم، از این سه صورت دو تاشو باطل کردیم، صورت سوم متعین میشه. پس صورت سوم حق است و ثابت. صورت سوم این بود که جسمیت یا امتداد جسمانی با داشتن همراهی که عبارت از ماده است شکل رو بپذیره. پس شکل لازم امتداد جسمانی و صورت جسمیه هست، به شرط این که ماده همراه با صورت جسمیه باشد. صورت شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، و چون صورت جسمیه با همراهی ماده، بله اشتباه گفتم، چون شکل با همراهی ماده برای صورت جسمی آرز میشه، پس صورت جسمی ماده رو رها نمی کنه. دوباره تکرار میکنم، شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، و چون شکل به کمک ماده به صورت جسمیه آرز میشه، پس صورت جسمیه ماده رو رها نمی کنه. نه که شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، صورت جسمی هم با ماده میتواند شکل داشته باشه، پس همیشه باید ماده همراه صورت جسمی باشد تا شکل صورت جسمی رها نکند. لزوم شکل لس صورت جسمی حیولا رو برای صورت جسمی لازم میکنه، چون این شکل از صورت جسمی جدا نمیشه. فرضاً اینه که صورت جسمیه بدون ماده این شکل نمیپذیره، پس معلوم میشه ماده از صورت جسمیه جدا نمیشه، و الا یا شکل از ما صورت جسمیه جدا میشد، یا عروض شکل مشروط به وجود ماده نبود. ولی میبینیم هم شکل از صورت جسمیه جدا نمیشه، هم عروض شکل مشروط به ماده است. از اینجا می فهمیم که ماده است ماده کسی که داره می شه به حاول مطلوب
ماده
نداره. چون بحث فقط یا روی انتشار و اقتصاد را یا روی انتحار. می‌فرمایید که این دلیل ثابت می‌کنه که در حدوث شکل احتیاج به ماده هست. ما به چه بیان می‌تونیم ثابت کنیم که در ادامه هم احتیاج به ماده هست؟ در حدوث شکل احتیاج به ماده داریم با این دلیل، اما در بقای شکل به چه دلیل احتیاج به ماده داریم؟ خلاصه می فرمایید این دلیل حدوث شکل توجیه کرد، یعنی وجود ماده حین حدوث شکل توجیه کرد. وجود ماده حین بقای شکل چطوری توجیه میکنه؟ فرمایید اینه دیگه. جواب اینه که جواب اینه که صورت جسمیه هم در وجودش هم در تشخصش به شکل احتیاج داره، همراهی شکله، هم در وجودش هم در تشخصش. و اگر چنین است پس هم در وجودش هم در تشخصش احتیاج به ماده داره، و تشخص یه امریست که با این صورت باقی میمونه. پس صورت در بقایش هم احتیاج به این ماده داره، تنها در حدوث احتیاج در حدوث شکل احتیاج به ماده نداره، در بقای شکل هم احتیاج به ماده داره، چون صورت رو ماده متشخص میکنه. یعنی صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، پس لازمش هم باید یکسان باشه. این شکل در حالی که میبینیم لازمش مختلفه، میفهمیم که صورت جسمی هم مختلفه. این اختلاف از کجا آمده؟ اختلاف از محل آمده. ولی صورت جسمی که ذاتش اختلاف نداره، شکل های مختلف نشون میدن که ملزوم ها یعنی صورت جسمی ها مختلف هن. صورت جسمی که ذاتش مختلف نیست، پس محل باید رو مختلف کنن. محل چیز ماده. این اختلاف فقط حین الحدوث نیست، حین البقا هم هست. پس احتیاج به مشخص که ماده است اختصاصی به حال حدوث شکل ندارد، در حین بقای شکل هم احتیاج به ماده مطالی. توجه شدید؟ پس چه حدوثن چه بقاان شکل اختضا می کند وجود ماده را، و وجود ماده هم در حین حدوث شکل برای صورت جسمی لازمه، همهین بقا لازمه. دلیل ما کامل شد. خب سطح 82 سطر اول سبقی انهو به مشارکتن من الحامل. سبقی یعنی با ابطال دو فرض اول و دوم باقی مون فرض سوم، یعنی متعین شد فرض سوم. و اون فرض سوم اینه که انهو یعنی شکل به برای صورت جسمیه هست، اما به مشارکت من الحامل، با مشارکت کردن حامل، حامل صورت، حامل صورت ماده است. یعنی با مشارکت ماده این صورت جسمیه میتواند شکل رو بپذیرد. اگر ماده رو گرفتی شکل پذیرفته نمیشه، و چون شکل رو میپذیرد پس ماده رو نمیشود گرفت. بنابراین همیشه صورت جسمی همراه ماده هست. مطلوب ما همین بود. ایلا ما ظهر از فساد دو قسمی که ذکر کردیم که قسم اول و دوم بود، که از جانه که حاضر قسم یعنی قسم سوم حق باشد. در بعضی نسخ عبارتی میابیم که اون عبارت نتیجه برهانیست که آورده شد، اون نتیجه هم ذکر نمی شد مطلب تمام بود. چون مصنف دعوش این نیستش که نتیجه رو ذکر کنه، قیاس رو میاره، نتیجه رو خود ما میگیریم. نکه میخواد اختصار رو رعایت کنه، گاهی از اوقات میبینید وقتی احتیاجی به ذکر نتیجه نداره، نتیجه رو ذکر نمی کنه. بنابراین اگه در بعضی نسخ ذکر نشده اشکال نداره. احتمال هم داره خب مصنف در اینجا فکر کرده که نتیجه رو ذکر کنه، بهتر نتیجه رو ذکر کرده. پس تو اون نسخه که این نتیجه رو داره، تو اون نسخه که این نتیجه رو نداره، هر دوشون قابل تاییدن. احتمال هم داره این نتیجه رو مصنف فکر نکرده، کسانی در ذیل عبارت مصنف برای توضیح این نتیجه رو آورده بودن، چون کتاب هم که اون زمان چاپی نبوده، خطی بوده، نسخ بعدی که خواستن نسخه رو بنویسن فکر کردن اون نسخه نویس قبلی یادش رفته تو حاشیه نوشته، این جزء متن بوده. وقتی نسخه نویس دوم این عبارت حاشیه رو که واقعا هم حاشیه بوده آورده تو متن، نسخه نویس های سوم به بعدم فکر کردن دیگه جزء متن آوردن تو متن تمام شد. این احتمالش هم هست. احتمال داره خود مصنف اضافه کرده باشه، احتمال هم داره که کسی در حاشیه اضافه کرده باشه، بعد نسخه نویس بعدی فکر کرده جزء متن آورده نشه متن. این احتمال در کتاب‌های سابق زیاد اتفاق می‌افتاد، چون کتاب‌ها چاپی نبودن، بین اون خطی که اضافه می‌شد و اون خطی که نوشته شده بود تفاوت چندانی نبود، لذا نسخه نویس بعدی اشتباه می‌کرد و همه رو می‌برد تو متن. بسیاری از حواشی به همین صورت تو متن آمدن. به جای حامل قابل دارید، اونم خوبه، عزتونه. شما چی؟ حامله، حامل بهتره ولی قابل هم باشه اشکال نداره. نتیجه رو من از رو میخونم بعد معنا میخونم. و یوجد و فی بعض نسخ بعده، یعنی بعد سبقی انه به مشارکت من الحامل، بعد از این قول مصنف که ما نقل کردیم، بعد از روی یافت میشود این پیچه فل الهیولا ازن تأثیر فی وجود ما لابد لصورت فی وجودها ها منه چپتناهی و تشکر. اون چه که لازم است توضیح داده بشه اینه که قید فی وجوده ها رو دقت کنیم که بعد باش کار داریم، یعنی صورت در وجودش احتیاج به ماده دارد، مفهومش اینه که در ماهیتش احتیاج ندارد. همینطور هم هست، شما وقتی میخواد صورت رو تصور کنید یا صورت رو تعریف کنید، یعنی میخواد ماهیتش رو مشخص کنید، میدونید که لازم نیست ماده رو در تعریف بیارید. صورت رو میگید قابل ابعاد ثلاثه، همین، یعنی ماهیت رو در تعریف، ماده رو در تعریف اصلا نشدید. پس صورت به لحاظ ماهیت هست، یعنی به لحاظ اون حدی که در تعریف آورده میشه، به لحاظ اون حد احتیاجی به ماده نداره. پس در ماهیت احتیاج نداره، ولی در وجود اگه بخواد موجود بشه ماده میخواد. این قید فی وجود ها روشن باشه. دوم، مثلا دوم می که منهایی که در اینجا آمده زمیرش هم به مای ما لابد در میگرده، این منها اون متنم لابد است. هر وقت لابد میاد پسرش یه منی میاد، لابد به مثلا لفلان شی من کذا، این من کذا همیشه پشت لابده میاد، این منها در اینجا متنم لابده. چپ تناهی و تشکل مثالش برای مای مالا بوده. حالا مطلب چیست؟ مطلب رو من از خارج عرض میکنم بعد از این تصدیق کنم. میفرمد که حیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، چون توجه شدید که در وجود صورت حیولا دخالت داره، در ماهیتش دخالت نداره ولی در وجودش دخالت داره، که اگر حیولا نباشد صورت وجود نمیگیرد. اینو قبلا بیان کردیم. حیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، بلکه در هر چیزی که وجود اون چیز لابد است در کنار صورت، در وجود او هم دخالت دارد. اون چی که لابد منه فی وجود صورتیست که تشکل، تشکل از چیزهاییست که لابد من هست برای وجود صورت، یعنی صورت بدون این امر لابد من یافت نمی شود. پس تشکل لابد من حصل صورت. هیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، در این ما لابد من حل صورت هم دخالت دارد، یعنی در تشکل هم دخالت داره. اگه هیولا نباشه تشکل هم نیست، صورت نمیتواند شکل را قبول کند. پس توجه کردید که صورت هیولا هم در وجود صورت دخالت میکند، هم در اون اموری که لابد منها هستند برای صورت دخالت دارد. اگر هیولا رو برداریم، هم وجود صورت مخدوش میشه، هم اون اموری که لابد در صورت منها مخدوش میشه، یعنی دیگه تشکلی نخواهد بود، تناهی نخواهد بود و همثال ذلك. دوباره توجه کنیم، فیل للهیولا اذن تأثیرون، نه تنها در وجود صورت، بلکه در وجود ما لابد دل صورت فی وجود ها منه، در وجود چیزی، چیزی یعنی تناهی و تشکلی که لابد دل صورت فی وجود ها منه. برای صورت در وقتی میخواد وجود بگیره، نه در وقتی میخواد تعریف بشه، نه به لحاظ ماهیت هست، به لحاظ ماهیت دیگه به شکل نداره، به لحاظ ماهیت احتیاج به تناهی نداره، به لحاظ صورت احتیاج به شکل تناهی داره. هیولا تأثیر دارد در وجود چیزی که لابد دل صورت، در وجود این صورت لابد از اون چیز، یعنی اگر صورت بخواهد وجود بگیره لابد از اون چیز هست، اون چیز هم باید همراهش باشه، اون چیز که چه تناهی و تشکل. هیولا در این چیز هم تأثیر داره، در وجود این چیز هم تأثیر داره، نه تنها در وجود خود صورت تأثیر داره، در وجود این چیز هم تأثیر داره، یعنی در وجود تشکل تناهی نفس صورت هم تأثیر داره. پس هیولا دو تا تأثیر داره، یکی تأثیر در وجود صورت، یکی هم تأثیر در وجود لوازم صورت. ما لابد من حل صورت یعنی لوازم صورت، لوازم صورت یعنی تناهی و تشکل. و هازا خاطر می فهمد و هازا، یعنی این عبارتی که در بعض نسخ هست، هازا یعنی مایوز و دفعی بعض نسخ، نتیجه تل برهان المذکور، نتیجه برهانیست که ما ذکر کردیم، که اگر هم این نتیجه نمی آمد مطلب روشن بود، ولی خب آمدن این نتیجه مطلب رو روشن تر کرد و به ما فهمون که هیولا در وجود صورت و همچنین در وجود لوازم صورت دخالت میکنه. و ثبت منه یعنی من البرهان، نه من نتیجه البرهان. از کل برهانی که ما در این فصل آوردیم که نتیجهش این بود که الان ذکر کردیم، این مطلب ثابت شد که هیولا در وجودش و تشخصش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. همون که اینو من الان بیان کردم، اشتباه گفتم. صورت، صورت جسمیه در وجود و تشخصش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. در ماهیتش احتیاج به ماده نداره، به همین جهت وقتی میخواد ماهیتش رو تشریح کنید، یعنی میخواد به عنوان یک حد تعریفش کنید، در اون حدی که میارید اسم ماده نمیاد. پس معلوم میشه که صورت به لحاظ ماهیتش یا به تعبیر دیگه به لحاظ حدش متوقف بر ماده نیست و ماده در ماهیت صورت دخیل نیست، ولی اگه دخیل بود توی تعریف باید ماهیت رو میآورد، ولی ما در تعریف نمیاریم. پس معلوم میشه در ماهیت دخیل نیست، اما در وجود دخیله، در وجود و تشخص. در وجود دخیله یعنی بدون ماده صورت جسمیه وجود نمیگیره، چون صورت جسمیه امریست چنانچه بیان شد حال. اما در تشخص دخیله، به خاطر این چند ترکرسن صورت جسمیه در تمام اجسام یکسانه، تشخص خاصی نداره، یه امر عامه. این با ماده تشخص پیدا میکنه، میاد تو این ماده میشه صورت جسمیه یا زید، میاد تو اون ماده میشه صورت جسمیه این کتاب. اگر ماده ها رو بگیری دیگه نمیتونی بگی این، نمیتونی بگی این صورت جسمیه، میشه صورت جسمیه مطلق. صورت جسم مطلق دیگه تشخص نداره. توجه کنید وجود و تشخص مسابقند. لذا می شود گفت اگر چیزی در وجود احتیاج داشت در تشخص هم احتیاج داره، یا اگر در تشخص احتیاج داشت در وجود هم احتیاج داره. اما ما این کار نکردیم، ما وجود رو جدا گفتیم، تشخص رو جدا کردیم، تا اگر کسی وجود تشخص رو مسابق ندید باز حرف ما برای اون کس هم تمام باشه. به این جهت گفتیم هیولا در وجودش احتیاج دارد یک، در تشخصش احتیاج دارد دو، و هر دوم درسته. جداش هم کردیم درسته، یکی هم کردیم درسته. البته ما از کردیم بخصوص در مبنای نشا یکی نمی کنیم، چون صدرا میگه تشخص به وجود است، مشرا تشخص رو به عوارض می دونن نه به وجود، مگر فارابی که فارابی تصریح می کنه تشخص به وجوده، ولی تقریبا نوع مشرا تشخص رو به عوارض می دونن نه به وجود. بنابراین ما جا داره، چون بحث مو بحث مشراییه، جا داره که وجود تشخص اصلا جدا کنیم، دوتا رو یکی نکنه. نظام میگه خاطی جدا کرده و ثبت منها، ثابت شد از این برهان که صورت جسمی احتیاج دارد هم در وجودش و هم در تشخصش الالحیولا. الالحیولا متعلق به احتیاجی، هم در وجودش هم در تشخصش احتیاج به حیولا دارد. لافی ماهیت ها، لافی ماهیت ها اکه بر وجود و تشخصه، در ماهیت احتیاج نداره اگه در وجود و تشخص احتیاج داره. فعزنهیه یعنی حیولا، یعنی صورت، یعنی صورت جسمیه. لا تنفک عن الحیولا، از حیولا جدا نمیشه. فعزن یعنی چون احتیاج داره، چون احتیاج داره جدا نمیشه. خب معلومه اون محتاجی سه حرف محتاجه اله جدا نمیشه، چون احتیاج داره. فلا تنفک مجال جواب المطلوب، مطلوب ما همین بود که بگیم صورت از حیولا جدا نمیشه. ما اصلا بحثی می داریم فرص همین بود، تلازم لزوم حیولا، لزوم صورت للحیولا بود که این اثبات کردیم. ماهیت فرص بود، ماهیت صورت، ماهیت صورت این اون چی که شما که تعریف تصدیحش میکنید، ماهیت این جنس فرص، ماهیت هر شیه جنس فرصه. شما وقتی میخواد ماهیت یک شعر تعریف کنید جنس فرصشو میگید. بله خب گفتن فس، فس حقیقت شده، درست فس حقیقت شده، و اون بعضی گفتن تعریف حد تام هم به فس تنها انجام میگیره، که خواجه از صخره‌رازی نقل میکنه که ابن سینا گفته، میگه ابن سینا در کتابی به نام حکمت مشتقیه، در کتابی به نام حکمت مشتقیه توضیح داده که در حد تام به فصل هم میتوان اکتفا کرد، لازم نیست که استو زمینه کنید. زمینه یه جنس اشکال نداره، ولی اکتفا به فصل هم اشکال نداره. چرا؟ چون فصل در واقع حقیقت شیه، اون جنسی که میارید مابل اصطلاحش. البته خواجه از فخر نقل میکنه، علت همینه که حکمت مشرقیه در دست خواجه نبوده، ولی فخر ظاهرا حکمت مشرقیه رو دیده. این کتابی است به نام حکمت مشرقیه که به شیخ نسبت داده میشه، و شیخ هم در نوع جاها میگه مذهبی رو که قبول دارم که حکمت مشرقیه گفتن، و در جاهای دیگه میگه طبق مبانی مشرا بحث میکنه، فکر نکن حرف من اینه، من حرفم تو مطلب حکمت مشرقیه گفت. من میگن هیچ اسمی مشرقی ایشون در اختیار نیست، از نه رفته به طور کامل، زمان خواجه از نه رفته بود تا چه برسه به حالا. البته بعضی اعتقاد بالاتری دارن، میگن نه تنها زمان خواجه، زمان فخرم نبوده، اصلا از دست خود ابن سینا دزدا گرفتن از این بردن. بعضی اینطوری میگن که از نه رفت و دیگه فرصت نکرد دوباره بنویسه، ولی ابن سینا طوری نبود که کتابش از بین بره، مطلب از بین بره. ابن سینا انقدر حافظش قوی بود که نه تنها مطالب رو بلکه این عبارت رو می آورد. شما نگاه میکنید ببینید که در نجات و مبدا و معاد و شفا رو، این ستا رو کنار هم بذارید، چند جایی یه دونه واو اختلاف داره، حتی یه دونه واو، عبارت ها اینن هم نیست همه. بعضی ها اعتراض شدن شیخ با این هم عظمت کتاب از این کتاب نمیشته، این آدم عادی این کار رو نمی کنه، برای تفسیر کتاب کتاب از این کتاب نیست. بعضی ها جواب خوبی دادن، گفتن نه، حافظه شیخ اینقدر قوی بوده که وقتی مطلب رو یه جا نوشت، نه تنها اون مطلب، این عبارت ها تو ذهنش میاد، یعنی دو مرتبه که خواسته نیسته همون عبارت تو ذهنش میاد، حافظه اینقدر قوی بوده که مطلب تو همین قالب میاد، یه دفعه آمد کافی است، بعد دفعه دیگه میخواد نیسته با همین عبارت نیسته. و این حرف جالبیه، همینطور هم بود، ایشون میتونست حکمت مشتاقی از نیسته زیارم فرصتش فرصت پیدا نکرده نیسته. اگر ما این قول رو گفتن دوزو ازش گرفتن قبول کنیم، اگر نه بعدن از نیز رفته باشه که فقط دیده باشه که دیگه خب شیخی نبوده که دوباره دیمیسته. یه وقتا میرین که بودی نداره در یکی از کتابخونه های دنیا و رخاره یه سفیدش کشه هیچ بایید بیست، ولی فعلا هنوز در اختیار نیست. دمدمت دهم هم خودش اسم حکمت مشتاقی هم میاره، میگه من در این مکتب در حکمت مشتاقی گفتم. رحمون به اشارتون، ما در فصل گذشته سه صورت طرح کردیم و سه فرض گفتیم و دو فرضش رو باطل کردیم، فرض سوم متعین قرار دادیم. معترض در این وهم میخواد بیان کنه که صورت اول باید درست باشه، نباید باطلش میکردید، زیرا مواردی رو داریم که شما به صورت اول در اون موارد اعتراف کردید، فرض اول رو در موارد دیگر شما قبول کردید، اینجا که رسیده زد کرد و اگر مقبوله اینجا باید مقبول باشه، اگر مرضود به جای دیگه هم حق نداره قبولش کنید، و چون شما در جای دیگه قبولش کردید اینجا ما قبولش کنید. صورت اول حرف میکنه، فرض اول، فرض اول این بود که امتداد جسمانی تنها باشد، همراه با ماده و لواحد ماده نباشد، و همین امتداد جسمانی تنها، یعنی صورت جسمیه، همین امتداد جسمانی تنها عامل پیدایش شکل باشد. این به شما سه اشکال کردی، گفتید مقتضی واحد، تمام اشکالات جنون بود تو مقتضی واحده، مقتضی عبارت است از همون صورت جسمیه منفرد، پس مقتضی واحد، اگر مقتضی واحد مقتضا نمیتونه مختلف باشه، نتیجه گرفتید، پس مقدار نمیتونه مختلف باشه، شکل نمیتونه مختلف باشه، جزء و کلی نخواهیم داشت. یا به تعبیر بهتر، چون مقتضی واحد جزء و کل نداریم، چون جزء و کل نداریم شکل‌های مختلف نداریم، مقادیر مختلف نداریم. این طور شد دیگه، ما عرض کردیم هر سه تا محضور یکی هست، ولی الان دارم اینطور تبیین میکنم برای اینکه اشکالی که الان میخوام عرض کنیم بهتر روشن بشه، که مقتضی واحد است، مقتضی همون صورت جسمی است، همراه هم نداره که بگید همراه ها دخالت میکنه، خودش تنهاست، عاملی هم از خارج این شکل رو به صورت جسمی نمیده. فرض اول ما این بود دیگه، فرض اول این بود که صورت جسمی تنهاست و عامل خارجی هم شکل رو نمیده، خود صورت جسمی عامل شکل میشه، پس هیچی نداریم که صورت جسمیه، مقتضی کاملا واحده، اگر مقتضی کاملا واحده نمیتونید جزء و کل درست کنید، اگر جزء و کل درست نکردید ملحقات جزء و کل هم نمیتونید داشته باشید، مقادیر مختلفه یا اشکال مختلفه. این تمام حرف شما در صورت اول بود که چون مقتضی واحد است مقتضا نمیتواند مختلف باشد، این کل حرفتون بود. ما میگیم که در تمام اجسام بسیطه، تمام اجسام بسیطه از جمله فلک، که فلک به عنوان مثال در اینجا مطرح میشه نه به عنوان این که منحصر باشد، در تمام اجسام بسیطه از جمله فلک شما مقتضیتون واحده و اون مقتضی عبارت است از طبیعت فلک یا صورت نوعیه فلک، چون میدونید طبیعت با صورت نوعیه ایچیه، طبیعت فلک یا صورت نوعیه فلک اقتضا میکند، مقتضی اوست، در حالی که شما در فلک جزء کل قائلید، با اینکه مقتضی رو واحد میدونید در فلک یا امثال فلک جزء کل قائلید. لذا میگید که فلک شکلش کره است، یعنی تمام فلک، اما جزء کسی میگید جزء میتواند کره باشد، میتواند مکعب مستطیل باشد، مکعب باشد، مخروط باشد، بستگی داره به اینکه چه چطوری جداش کرد. البته فلک رو نمیشه تجزیه کرد، در جای خودش گفتیم، لذا میگیم جزء مفروض. حالا این بعدا بحث میشه که چرا مفروض میگیم جزء مفروض. جزء مفروض فلک میتواند شکلش با خود فلک فرق کند. پس اگر جزء، اگر ما جزء کلی نداریم، اختلاف شکل از کجا آمد؟ حتما جزء کل داریم. جزء کل از کجا درست شد؟ طبیعت فلک. طبیعت فلک قابل بود که کل داشته باشد، قابل است که جزء داشته باشد، در حالی که به قول شما طبیعت فلک امری واحد، مقتضی واحد است، مقتضا مختلف. چطور شما گفتید مقتضی واحد یعنی مقتضای مختلف داشته باشه؟ ما دیدیم مقتضی واحد شد، مقتضا مختلف شد. در اسامی که مرکبند که مورد بحثتونن، شما گفتید که اگر مقتضی واحد است که صورت جسمی باشد، نمیتواند مقتضا متعدد باشد، یعنی نمیتونیم جزء کل داشته باشیم اولا، نمیتونیم اشکال مختلف داشته باشیم ثانیا، نمیتونیم مقادیر مختلفی داشته باشیم ثالثا، چون مقتضا نمیتونه مختلف باشه. ما میگیم در اسام بسیطه از جمله فلک طبیعت واحد است و همون مقتضی است. با وجود اینکه طبیعت واحد است، شما میتونید برای این جسم بسیط هم جزء کل داشته باشید، هم اختلاف شکل جزء کل داشته باشید، هم اختلاف مقدار جزء کل داشته باشید. وقتی جزء کل داشتید، اختلاف شکل، اختلاف مقدار، به تبعی جزء کل درست میشه. پس اولا جزء کل که اصلا حاصل میشود، ثانیا اختلاف اشکال یا اختلاف مقادیر که فرعا پیدا میشود. اگر چنین است، چطور شما میگید مقتضی واحد مقتضای متعدد نداره؟ این اشکالی که شده باید بعدا جواب بدیم. جواب الان که ذهن خودتون آمد، فلک هم ماده داره، هم عاملی تجزیهش میکنه، خود صورت تجزیه نمیکنه، عاملی تجزیه میکنه، فرق داره با بحث ما. حالا باشه جواب رو مفصل تر انشاءالله در جای خودش میدیم، فعلا اشکال ترک کنیم. رحمان و اشارتون از شدیم بارها که اصولی که به این صورت میاد مشتمل بر دو مطلبه، یکی مشتمل بر وهمه که اشکاله، یکی هم مشتمل بر جوابه که به تعبیر اشارتون یا تنبیه ها و امثال زاله گفته میشه. در این مخمی که خواجه تختی کرده وهم توضیح داده میشه، یعنی اشکال. جواب بعدن و لعلک تقول، کتاب ما داره او لعلک تقول، درست نیست و لعلک تقول، البته در بعضی نسخ داره اول علک تقول، اول علک تقول، آیا تو این چنین میگویی، شاید تو این چنین بگویی، که اونم گفتم یه نسخه است، اونم اول علک رو او خونده بعضیا. در هر صورت نسخه درست اول علک است. شما چی دارید؟ او دارید؟ نسخه خودتون واقع دارید؟ بله. شما بله؟ آه شما و اول علکه داری؟ خب پس کم کرده، احتیاط کرده. بله، حالا اون نسخه شما رو منه مفیده با توضیح کرد و اول علکه، و اول علکه دیگه چطور میشه مرمشته؟ پس همه راحتر ولعلشه، همین که را میخونم ولعلشه تقول و حاجا، حاجا یعنی چی؟ یعنی آن چی که در قسم اول گفتی، در قسم اول از قسمی که در فصل گذشته گذشت، ایزن یلزمو که همونطور که لازم میباشد کسانی رو که به قسم اول معترفند، به قسم اول از مشاهدش معترفند، طور هم لازم می آید فی اشیاء آخر. اونها در اشیاء مرکبه قسم اول رو قبول می کنند و همونی رو که اونها در قسم اول گفتند برای تو لازم میاد در اجسام بسیطه، در اشیاء دیگر این اجسام بسیطه که از جمله اجسام بسیطه فلک است. اینا بعدا توضیح داده میشه در متن که در شرح اشاره که اجسام بسیطه چی جور اجسام بسیطه را میاریم بعدا. فعلا بحث چون مصنف رو فلک برده ما فقط درباره فلک بحث میکنیم، بعدا اجسام بسیطه را اضافه میکنیم. فإن الجزء المفروض من الفلک، کتاب ما من الفلک افتاده، فإن الجزء المفروض من الفلک ليس له شکل الفلک، خود کل که فلک است شکلی دارد ولی جزئی که از فلک فرض می شود اون شکل رو ندارد، یعنی می تواند نداشته باشد. بستگی داره به این که اون شکل چطوری فرض کنی، اون جزء چطوری فرض کنی. جزئی که می کنید از فلک در فرضتون می کنید، بعدا خواهیم گفت چرا خیلی مفروض آمده. جزئی رو که شما در فرضتون از فلک میکنید اون میتونه شکل فلک رو نداشته باشه، میتونه شکل دیگه داشته باشه. بر فرض هم شکل کره داشته باشه ممکن از نظر اندازه کوچیک‌تر از فلک باشه، حتما هم کوچیک‌تره. پس بالاخره اختلاف داریم با فلک. فإن الجزء المفروض من الفلک ليس له شکل الفلک ثم تقول، یعنی در حالی که تو اینچنین میگویی که شکلی که برای فلک هست مقتضا طباعهی، مقتضای طبیعتشه. شکل فلک رو بعدا خواهیم گفت که مقتضای طبیعتشه و طبیعت هم طبیعت واحده و طبع الجزء و طبع الکل واحدون، طبع جزء و کل واحده. پس مقتضی شکل که طبیعت فلک هست واحد است ولی مقتضا که شکل است متعدد است. شکل کل جوریست، شکل جزء جور دیگریست. این تعدد اشکال یعنی تعدد مقتضاها با وجود وحدت مقتضی. خب اگر شما در این جور اشیاء که اشیاء بر اجسام بسیطند از جمله فلک قائلید به این که مقتضی واحد مقتضاهای متعدد دارد، در ما نحن فی هم قائل بشید که مقتضی واحد که صورت جسمی منفرد است مقتضاهای مختلف داشته باشه، اولا جزء و کلی درست کند، ثانیا اشکال مختلف، ثالثا مقادیر مختلفه. اگر تونستیم ثابت کنیم که مقتضی واحد میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه، فرقی بین اجسام بسیطه و اجسام مورد بحث شما نیست. در همه جا این چنین امری ممکنه. پس چرا بر صورت اول از صورتی که در فصل قبل گذشت اشکال کردید و گفتید اگر مقتضی واحد مقتضا باید واحد باشه؟ شما در بسیاری از جاها مقتضی واحد رو مستلزم مقتضاهای متعدد و مختلف دیدید و اشکال نکردید. اگر اشکال نکردید در فرض اول از فرض گذشتن اشکال نکنید. این بیان اشکال بود از عبارات مصنف که انشالله تشریح اشکال رو و بعدم جواب رو در جلسات آینده تقدیم می‌کنیم. الحمدلله.